سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی پیمان ناتو از طالبان خواسته که با تروریستان بین‌المللی قطع رابطه کرده خشونت‌ها را کاهش دهند. محکمه در بلژیم یک دیپلمات ایرانی را به اتهام توطئه بمب‌گذاری در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم کرد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزیر امور خارجه امریکا برای بحث در مورد دستیابی به یک توافق سیاسی و آتش‌بس دائمی در افغانستان با زلمه خلیلزاد دیدار کردند. به اساس گزارش‌ها دیروز حدود 40 راکت توسط پاکستان بر ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار پرتاب شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیدگاهش را در مورد سیاست خارجی آن کشور بیان داشت. مشروع خبرها. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته است که برای بحث در مورد دستیابی به توافق سیاسی و آتش‌بس دائمی در افغانستان با زلمه خلیلزاد دیدار کرده. وی در توییتر نوشته که در این دیدار در مورد حراست از امریکا در برابر تهدید تروریسم نیز بحث شده. آقای بلینکن هفته گذشته کارش را رسما به حیث وزیر خارجه امریکا آغاز کرد و از زلمه خلیلزاد خواست که کارش را به حیث نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان ادامه دهد. آقای خلیلزاد در سلسله از توییت ها گفته که فرصت برایش فراهم شد تا به وزیر خارجه امریکا در مورد روند صلح افغانستان معلومات دهد. و افزوده که با این انتظار که طرفین در مرحله بعدی مذاکرات صلح افغانستان می توانند پیشرفت ملموس داشته باشند به دوحه و منطقه برمیگردد. به اساس گزارش ها دیروز حدود 40 راکت توسط پاکستان بر ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار پرتاب شده. ملک وزیر یک بزرگ قومی آن منطقه به رادیو آزادی گفت:
راکت ها در مناطق خوخاخیل و دوخیل اصابت کرده و خسارات وارد نکرده. این راکت ها در مناطق غیر مسکونی برخورد کردند.
قبل از این نیز گزارش های داده شده بود که روز چهارشنبه پاکستان بر ولسوالی شلتن ولایت کنر نیز حملات راکتی را انجام دادند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه‌ای گفته که حملات راکتی اردوی پاکستان را شدیداً محکوم می‌کند و اگر این حملات ادامه یابد بی پاسخ باقی نخواهد ماند. پاکستان تا هنوز در مورد چیزی نگفته. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید آماده است تا هر آنچه را که رفتار غیرمسلکی پلیس با زندانیان تلقی شود مورد رسیدگی قرار دهد. این وزارت روز پنجشنبه در عکس‌العمل به گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه گفت بانک اداره امور زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها یک اداره مستقل است، اما این وزارت اقداماتی را از قبل به هدف برخورد مناسب پلیس با زندانیان روی دست گرفته. یوناما روز چهارشنبه در گزارش گفت که زندانیان در محابس افغانستان هنوز هم شکنجه می شوند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیدگاهش را در مورد سیاست خارجی آن کشور اظهار داشته. جو بایدن دیروز در جریان سخنرانیش در وزارت خارجه آن کشور متعهد شد که با استبداد در چین، روسیه و جاهای دیگر مبارزه می کند. جو بایدن گفت امریکا با دیپلماسی دوباره برمیگردد و توضیح داد که بعد از 4 سال اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ چگونه امریکا جهان را رهبری خواهد کرد. آقای بایدن گفت ایالات متحده امریکا نیروهایش را دوباره در جرمنی مستقر می‌سازد و به حمایت از عملیات ائتلاف رهبری عربستان سعودی در یمن خاتمه خواهد داد. رئیس جمهور بایدن با مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده امریکا، حملات سایبری و مسمومیت افراد توسط مسکو اشاره نموده از اقدامات تهاجمی روسیه انتقاد کرد. جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که دیگر زمان مداخله روسیه در امور امریکا گذشته است. آقای بایدن در بخشی از سخنرانیش گفت
برای رئیس جمهور پوتین به روش کاملا متفاوت از سلف خود این را به گونه واضح بیان کردم که روزهای روسیه در زمینه اقدامات تهاجمی آن کشور، دخالت در انتخابات ما، حملات سایبری و مسمومیت شهروندان روسیه به پایان رسیده است.
آقای بایدن همچنان از روسیه خواست که الکسی نوالنی منتقد کرملین و رهبر اپوزیسیون را از زندان رها کند. کوبانیچ بیگ جمالوف، صدر اعظم سابق قرقیزستان که از سال 2015 به این سو عضو پارلمان آن کشور بود، به اتهام فساد دستگیر شده. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان دیروز گفت در جریان تحقیقات تا اجلاس محکمه برای 2 ماه کوبانیچ بیگ در توقیف خواهد بود. چگونگی تحقیقات معلوم نیست، اما گفته می شود این تحقیقات به ارتباط تقلب، سوء استفاده از قدرت و نقش کوبانیچ بیگ در صدور اسناد مالکیت املاک صورت می گیرد. کوبانیچ بیگ جمالوف در پست‌های مختلف دولتی در قرقیزستان کار کرده، از جمله مدت وزیر ترانسپورت و ارتباطات و در سال 1998 میلادی صدر اعظم قرقیزستان بوده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سرمنشی پیمان ناتو از طالبان خواسته که با تروریستان بین‌المللی قطر رابطه کنند.
پیام من به طالبان این است که آنها باید به تعهداتشان پایبند بمانند.
چرا شورای صرافان افغانستان از هفته آینده اعتصاب سرتاسری را اعلام کرده؟
اولین دلیل که مارکت های صرافی ها در تمام افغانستان مسدود شده، توزیع جوازهای شرکتی صرافی طور الزامی از جانب بانک مرکزی است.
گزارش هم داریم در مورد این که محکمه در بلژیم یک دیپلمات ایرانی را به 20 سال حبس محکوم کرده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
30 سال از آرسی میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه، 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی لطکو، پیالرم سمه زد که چای نکسر وار میکرد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
زمین شوبش دارم، یکی از همکارا صدا میکنه که ایچورا پیشانیش تو شاسوس یا لط کده در خانه یا لط خورده. باید این گپا رو نزنن، به خاطر او از دل ما چی خبر داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. ینس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، از طالبان خواسته که با تروریستان بین‌المللی قطر رابطه کرده خشونت‌ها را کاهشند. این خواست در آستانه بحث‌ها در مورد چگونگی آینده حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان مطرح می‌شود. قبل از این برخی از مقام‌های اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بودند که واشنگتن قصد دارد موافقت‌نامه بین آمریکا و طالبان را بررسی کند. طالبان گفتند این موافقت‌نامه را عملی کرده و با گروه های تروریستی روابط ندارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
خواست سرمنشی ناتو از طالبان: تعهدات خود را عملی کنید و خشونت را در افغانستان کاهش دهید. ینس استولتنبرگ این خواست را در نشست خبری در بروکسل به روز پنجشنبه 4 فوریه مطرح کرد.
پیام من به طالبان این است که آنها باید به تعهداتشان پایبند بمانند، به ویژه قطع روابط با تروریستان بین‌المللی و شمول القاعده. همچنان می خواهیم که شاهد کاهش خشونت باشیم.
گروه طالبان گفته که شبکه القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. طالبان همچنان گفتند که اگر نظامیان آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون نشوند، به جنگ ادامه می دهند. اما آقای استولتنبرگ گفت که حضور نیروهای ناتو به عملی شدن تعهداتی که طالبان در موافقتنامه 29 فوریه پارسال سپردن وابسته است.
ما در نشست وزیران دفاع ناتو در ماه روان در مورد آینده حضور ناتو در افغانستان بحث خواهیم کرد. ما با این مسئله روبرویم که آیا بر اساس توافق امریکا و طالبان بیرون شویم و یا باقی بمانیم. ما آن را با دقت ارزیابی میکنیم. ما همچنان میبینیم که طالبان شرطهای را که در موافقت نامه ایشان با امریکا درج است عملی میکنند یا خیر.
ناتو اکنون حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. امریکا بر اساس موافقتنامه دوحه شمار نیروهایش را در افغانستان در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش داد. مقام های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته بودند که تمامی نیروهای امریکایی تا نیمه های ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که تعهدات طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم و کاهش خشونت به واقعیت مبدل شوند. وزارت دفاع امریکا به تازگی گفت که طالبان وعده های خود را در موافقتنامه صلح با آن کشور عملی نکردند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این موافقتنامه را بررسی می کند. سرمنشی ناتو تاکید کرده که اعضای ناتو درباره آینده ماموریت نظامی ناتو در افغانستان مشترکاً تصمیم بگیرند. او ابراز امیدواری کرده که آقای بایدن در هماهنگی خیلی نزدیک با متحدین گام بردارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای سرتاسری صرافان افغانستان سر از آغاز هفته آینده اعتصاب سرتاسری را در این کشور اعلام کرده. مسئولان این شورا می گویند این اعتصاب تا زمان ادامه خواهد یافت که بانک مرکزی فیصله اش را لغو کند. به گفته آنها بانک مرکزی جوازهای حدود 4,000 صرافی انفرادی را لغو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای عالی صرافان افغانستان در یک تصمیم تازه روز شنبه را اعتصاب سرتاسری اعلام کرده است. مسئولان این شورا میگویند تا هنگامی که بانک مرکزی و وزارت مالیه در بخش جوازها و مالیه صرافان اقدام نکند، به اعتصاب کاری خود ادامه خواهند داد. هاشم رضوی سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
اولین دلیل کاری که ما مارکت‌های صرافی‌ها در تمام افغانستان مسدود شده، توزیع جوازهای شرکتی صرافی طور الزامی از جانب بانک مرکزی است. همچنین ختم کارهای جوازهای انفرادی صرافی و خدمات پلیس که تقریبا در حدود 4,000 صرافای ما که دارای جواز انفرادی از کار میفتند. مقامات محترم رهبری خواسته های ما را لبیک بگوید.
رضوی میگوید تا هنگامی که به خواست آنان پاسخ مثبت داده نشود، به اعتصابشان ادامه میدهند. در اعلامیه ای که روز پنجشنبه سوی این شورا پخش شد، آمده که بانک مرکزی باید بیدرنگ برای تمدید جوازهای صرافی ها دست به کار شود. در این اعلامیه همچنین از بانک مرکزی خواسته شده که فعالیت صرافان در ولایت ها و بازارهای بزرگ مبادله پول را قانونی و قابل اجرا کند. در این اعلامیه به همه صرافان در افغانستان هشدار داده شده که خدمات پولی را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورند و با هر کس که این تصمیم را نقض کند بر بنیاد قوانین شورای ملی صرافان برخورد خواهد شد. اگرچه بانک مرکزی به درخواست صرافان پاسخ نداده، اما فرید نوخت عامر بخش رسانه های وزارت مالیه به خواست این شورا مبنی بر توازن در بخش مالیه چنین میگوید:
وزارت مالیه مطابق قوانین نافذه کشور از تمام مالیات دهندگان در سطح کشور یکسان مالیات را جمع‌آوری میکند و در این بخش هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. هر مالیدهی که در این بخش مشکل داشته باشد، خواهش ما از ایشانی است که به وزارت مالیه مراجعه کرده و تا به خواستهای قانونیشان رسیدگی شود.
شورای ملی صرافان افغانستان در حال اعتصاب سرتاسری را اعلام کرده که بودجه سال مالی 1400 هنوز از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است. آگاهان امور اقتصاد میگویند اگر به زودی برای حل این دو معضل گام برداشته نشود، پیامد آن چالش‌زا خواهد بود.
کمبود و نبودن راه‌های مواصلاتی در ولایت دایکندی در فصل زمستان دشواری های زیاد را برای مردم آن مناطق به وجود آورده. تمام ولسوالی های دایکندی توسط سرک های خامه به مرکز این ولایت وصل می شوند و بیشتر قریه ها هم راه موترو ندارند. مردم در روستاهای دایکندی تا هنوز هم برای حمل و نقل به شکل سنتی از منابع انسانی و حیوانی استفاده می کنند و این مشکلات در فصل سرما چندین برابر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های کوهستانی و سردسیر است که در فصل زمستان بیشتر گذرگاه‌هایش پوشیده از برف و بروی آبران مسدود می‌شود. گذشته از این چالش‌ها، نبود راه‌های معیاری و وسایل نقلیه در فصل زمستان از بنیادی‌ترین مشکلاتی است که دسترسی به مراکز آموزشی، خدمات بهداشتی و دیگر امکانات اولیه زندگی را برای ساکنان روستای دایکندی دشوار می‌کند. نادر در ولسوالی دشوارگزار خدیری دایکندی زندگی می‌کند. او از قربانیان طبیعت خشین این منطقه و نبود کلینیک صحی در روستایش است. نادر می‌گوید پارسال دو خواهر جوانش از اثر برفکوش درگذشت.
مدمزه جری الکتتا منومج دو تا امشری ما که توسط برفکوش منور برفکوش گرفته بود داخل مردم رفتن و منور وقتی که زیر برفکوش منو را کشیده امونا تقریبا بیهوش بود. ولی از این که را نبود ما منو را جای رسنده نتنسته از بعد از مدت چند ساعت از دوش از بین رفت. او یکش نامزاد بود یکش اولاد داره تقریبا امو بچه شش ماه مانده بود.
حبیب الله یکی دیگر از روستاییان ولسوالی شهرستان دایکندی است. به گفته او نبود سرک و وسایل حمل و نقل همساله از آنها قربانی می گیرد. حبیب الله هم به تازگی یکی از اعضای خانواده اش را به دلیل مسدود بودن راه‌ها از دست داده. او از اتفاقات ناگواری که دامنگیر مردم قریه اش در فصل زمستان اند، روایت‌های تلخی دارد.
یک از مریضای ما هم که از همون فامیلای ما بودند، اینا مریضیشان آپاندیس بود. یام که در موقع نرسیدند چون ماشین‌آلات رایش مسدود بود. و توسط شانه بخوایم انتقال بدیم یا روی کرد بخوایم انتقال بدیم این مشکل بود دیگه. و واقعی نرسید و هم در مسیر را از بین رفتم. یک چند مدت پیش یک کمی بارندگی کرد که او کوتر کاملا باد داشت دیگه، او راه را کاملا مسدود کرد. یعنی تایی که دولت ما جنجال شکایت خود به دولت رساندیم، اما دولت هیچ توانایی ازی نبود که بیا او راه را مسیر او مردم باز کنه. بناهن ما روی از امو کرد امو مریضی که از امو همسایه ما بود، ما جمع شدیم و روی کرد ماندیم، باز دو طرف چوب بسته کردیم سر شانه خود، چهار نفر انتقال دادیم. بالاخره بعد از چهار ساعت ما تام در مرکز سیور رساندیم. در این مسیر از ما چندین بار خانما در جریان ولادت کاملا از بین رفتن چون در مرکز سیهی به موقع نرسیدن.
باشندگان دایکندی میگویند که نبود سرک‌های معیاری خدمات ترانسپورتی را کند ساخته. آنان میگویند مجبورند از الاغ برای انتقال مواد اولیه و از موترسایکل برای انتقال مسافران استفاده کنند. فاطمه نعیمی عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید که توسعه نامتوازن و نبود عدالت اجتماعی سبب شده که مردم دایکندی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی خود محروم بمانند.
همین لحظه با موتر باربری روبرو شدیم که متاسفانه سرک یک طرفه شده بود و چپه شده بود و خسارات مالی بسیار هنگفته برای امو صاحبانش. متاسفانه موتر کاملا دقیقا شاید از بین رفته باشه. خیلی متاسفانه بعضی نارسایی هایی که وجود داره، کم توجهی هایی که وجود داره باعث میشه که اونو مسائل به وجود بیاد.
در همین حال مسئولان محلی دایکندی با تایید این مشکلات میگویند آنان در تلاشند که به شکل تدریجی پروژه های بیشتر زیربنایی را تطبیق کنند تا دسترسی مردم به خدمات صحی و سرگ معیاری فراهم شود. محمد علی اورزگانی معاون والی دایکندی به رادیو آزادی گفت:
ما دو بحث داریم. یک بحث راهسازی روستایی داریم، بحث کمک های مواد غذایی در مقابل کار داریم که به یک قسمت هم در حد امکانات محدودی که در دایکندی است، قریجاتی که سرک نداره و خانه هایی که سرک نداره کوشش میکنیم از طریق ولسوالی ها مواد برای از اونا روان بکنیم تا اونا پروژه سازی کوچک بکنه و سرگاه و راه های مواصلاتی از اونا را سرک سازی بکنه و اونا را ترمیم و عرض سازی بکنه.
از سوی هم مقام های محلی دایکندی میگویند با افزونی این همه مشکلات و منابع محدودی که در دسترسشان هستند، با یک بارگی رسیدگی به تمام مشکلات برایشان دشوار است. اما رستانشینان دایکندی از مشکلات به سطوح آمده اند. بسیاری ها مثل حبیب الله و نادر از حکومت می خواهند که راه‌های مواصلاتی قریه هایشان به صورت معیاری ساخته شود تا دسترسی آنان به خدمات صحی آسان گردد و زمینه آموزش در تمام فصل های سال برای کودکانشان فراهم شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینک همکارم مقیم نایب با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شماره خود در مقاله به سفارش های ایت کانگرس امریکا به نام گروه مطالعه افغانستان نگاه انداخته است. ایت کانگرس شامل نمایندگان اردو حزب، جمهوری خواه و دموکرات به رئیس جمهور جو بایدن سفارش کرده که خروج نیروها از افغانستان را بتی سازد. از ضرب الاجل خروج قوا تا اول ماه می امسال بگذرد و به جای کاهش نیروهای امریکایی به بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان توجه کند. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که در گزارش جدید هیئت کانگرس آمده که در موافقت نامه خروج نیروهای امریکایی به اساس یک جدول زمانی تقاضا شده، اما بدون توجه به اینکه طالبان تا چه حد خشونت را در افغانستان کاهش داده و برای بهبود امنیت به تعهد خود عمل کرده یا نه. طالبان گزارش گروه مطالعه افغانستان را ناقص خواندند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی از اداره جدید امریکا خواست که توافق دوحه را عملی کند. اما نیویورک تایمز بر اساس گزارش این هیئت می نویسد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ثبات در این کشور را با خطر مواجه می کند و احتمال جنگ داخلی را بیشتر می سازد. روزنامه در ادامه مقاله در اشاره به سخنان جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیس سابق نیروهای مسلح امریکا و رئیس هیئت می نویسد که خروج شتاب زده نیروهای امریکایی به نفع هیچ کسی نیست. نیویورک تایمز می نویسد اداره دونالد ترامپ وعده کرده بود که جنگ افغانستان در خارج از کشور را پایان می دهد. به این دلیل بر کاهش نیروهای نظامی امریکا از افغانستان و دیگر کشورها تاکید می کرد. بنوشته نیویورک تایمز ممکن است که ناتو از این گزارش کانگرس استقبال کند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست که به تعهد خود مطابق توافق دوحه عمل کنند. روزنامه هیل هم در این مورد مقاله را به نشر رسانده. هیل در این مقاله می نویسد طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه عمل نکردند که زمینه را برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فراهم می سازد. روزنامه از سفارش های گروه مطالعه افغانستان نقل کرده که خیلی دشوار و حتی ناممکن است که همه تعهدات توافقنامه میان امریکا و طالبان تا حوال ماه می امسال عملی شود. روزنامه هیل در این مقاله می نویسد این موافقتنامه که خروج نیروهای امریکایی را در بدل قطع روابط طالبان با القاعده سفارش می کند از اداره دونالد ترامپ به رئیس جمهور جو بایدن به میراث مانده است. روزنامه می نویسد مقام های نظامی در جریان حکومت ترامپ به تکرار گفتند که طالبان تا هنوز ارتباطشان با شبکه القاعده را قطع نکردند. آنها حملات بر نیروهای امنیتی افغان را هم محکوم کردند. اما اداره ترامپ با وجود این هم به کاهش نیروهای امریکایی ادامه داده است. ترامپ تا زمانی که 5 روز به ختم دوره کارش باقی مانده بود شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را به 2,500 کاهش داد. مقام‌های اداره جو بایدن به شمول جک سولیوان مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از آغاز کارشان گفتند که توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان را بازنگری میکنند و میبینند که آیا طالبان به تعهداتشان عمل کردن یا نه. هیل در پایان مقاله سخنان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع را آورده که گفته طالبان تا هنوز به تعهداتشان عمل نکردند.
محکمه در بلژیم روز پنجشنبه یک دیپلمات ایرانی را به اتهام توطئه برای بمبگذاری در حومه شهر پاریس به 20 سال زندان محکوم کرد. واکنش ایران در این مورد چه بوده؟ بیشتر را ستار فروغ به شما میگوید.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مستقر در ویانا پایتخت اتریش در پیوند به طرح بمگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت ایران مجرم شناخته شده. این شورا یک گروه تبعیدی مخالف حکومت ایران است. محکمه در بلژیم اسدی را به روز پنجشنبه 4 ماه فوریه به 20 سال زندان محکوم کرد. 3 متهم دیگر قضیه نیز به حبس محکوم شدند. طرح این بمگذاری در نزدیک پاریس در ماه جون سال 2018 در نتیجه عملیات هماهنگ اداره های امنیتی فرانسه، جرمنی و بلژیم خونسا شد. اسدی که از حضور در محکمه خودداری کرده بود، هنگام سپری کردن تعطیلات در جرمنی بازداشت گردید و به بلژیم تسلیم داده شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکم محکمه بلژیم را درباره دیپلمات ایرانی شدیداً محکوم کرده است. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، خطیب‌زاده این اقدام را غیر قانونی و تخطی آشکار از قانون بین المللی به خصوص کنوانسیون 1961 ویانا خوانده است. سورنوال جرج هانری بوتیا گفته که حکم محکمه نشان می دهد که دیپلمات در برابر جرم و جنایت مسئولیت ندارد و همچنان مسئولیت حکومت ایران را در اقدامی که می توانست سبب کشتار شود برملا می کند. از سوی دیگر وزیر عدلیه بلژیم گفته که سیستم قضایی درباره حقایق تروریسم حکم صادر کرده و در مورد آن به گونه روشن اظهار نظر کرده است. ایران اتهام بر این دیپلمات آن کشور را به تکرار رد کرده و میگوید که ادعاهایی که توسط شورای ملی مقاومت ایران صورت گرفته نادرست است. شورای ملی مقاومت ایران شاخه سیاسی گروه مجاهدین خلق برای سرنگونی رژیم ایران تلاش می‌ورزد. مقام‌های فرانسوی گفتند که اسدی مسئولیت اطلاعات در جنوب اروپا را به عهده داشت و به دستور تهران عمل می‌کرد. 2 نفر از همدستان مظنون اسدی با مواد انفجاری در بلژیم دستگیر شده بودند. کشورهای اروپایی ایران را در دیگر اقدامات مشکوک علیه مخالفانش دخیل می‌دانند. از جمله 2 قتل در هلند در سالهای 2015 و 2017 و 1 ترور ناکام در دنمارک. تهران دست داشتنش را در این رویدادها نیز رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مسئولان تنها شفاخانه خصوصی زیبایی جلدی در هرات می گویند علاقمندی جوانان به ویژه دختران به عملیات های زیبایی افزایش یافته. به گفته دکتران این شفاخانه، مراجع کنندگان آنها نسبت به سالهای گذشته 40% افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
قبلا به این مسائل خیلی سطحی برخورد میکردن.
مینای 20 ساله در دهلیز یگان شفاخانه جلدی و زیبایی در شهر هرات در کنار ده‌ها زن دیگر نشسته و منتظر ملاقات با دکتر است، آمده تا بینی خود را جراحی کند.
اولین برخوردی که ما با یک نفر میکنیم صورت از اون میبینیم، قبل از اینکه او صحبت کنه، قبل از اینکه مثلا تحصیلاتی رو بدانیم، پوزیشنی رو بدانیم. فکر میکنم یک مسئله مهم و حیاتیه. واقعا گفتنی برای کسانی که میتونن درمان کنن، میتونن به روح هزینه کنن، اینه که حداقل امون نگرانی را از خود رفع کنن.
گرچه به گفته مسئولان شفاخانه جلدی و زیبایی روز 70% مشتریان آنها دختران جوانند، اما صف مردان نیز اینجا طولانی است. در دلیز دیگر این شفاخانه مردانی نشستند که برای زیبا ساختن سر و صورت خود به این شفاخانه مراجعه کردند. صدای فکر، فیض الله بیش از 400 کیلومتر سفر کرده و از ولایت هلمند تا هرات آمده. بار نخست هم نیست. 6 بار پیش از این هم این فاصله را پیموده است. میگوید موهای صورتش زیادند و میخواهد با عملیات لایزری به آن رسیدگی شود.
این دفعه هفتم و ششم است که میام اینجا لیزر میکنم. دیگه تقریبا عادی مو ضعیف شده. دیگه لیزر بکنم، این دفعه هشتم میشه. دیگه پیش دکتر سمیم لیزر.
مراجعین این شفاخانه اکثرا از این خوشحالند که زمینه جراحی زیبایی برایشان در داخل افغانستان فراهم شده. پیش از ایجاد شفاخانه روز، حدود 6 سال پیش، چون این زمینه تنها در بیرون از افغانستان میسر بود. دکتر حمید موعز، یک از مسئولان شفاخانه جلدی زیبایی در هرات، میگوید او همراه با 34 تن دیگر از همکارانش در این شفاخانه عملیات های مختلف زیبایی را انجام میدهند.
تمام عملیات های کاسمتیک انجام میشه به شمول بلیفاروپلاستی یا جراحی زیبایی پلکا، رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی، شیب دادن گونه ها، چشم، گوش، پیشانی و تمام عملیات های کاسمتیک به شمول فت گرفت، گرفتنش شم یا لیپوسکشن انجام میشه.
تا 6 سال قبل جوانان هراتی برای کاشت موی و عملیات های زیبایی به کشورهای همسایه به خصوص ایران سفر میکردند، اما با ایجاد شفاخانه جلدی و زیبایی در هرات، جوانان افغان از ولایت‌های مختلف به این شفاخانه مراجعه می‌کنند و عملیات زیبایی انجام می‌دهند.
کار خیلی خوب است که روزگار ما.
حال رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزیر امور خارجه امریکا گفته که برای بحث در مورد دستیابی به توافق سیاسی و آتش بس دائمی در افغانستان با زلمه خلیلزاد دیدار خواهد کرد. تیروز حدود 40 راکت توسط پاکستان بر ولسوالی گشته ولایت ننگرهار پرتاب شده. وزارت داخله افغانستان می گوید آماده است تا هر آنچه را که رفتار غیر مسلکی پلیس با زندانیان تلقی می شود رسیدگی کند. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا دیدگاهش را در مورد سیاست خارجی آن کشور ابراز کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا از همتای روسیش خواسته که دیگر در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نکند. و ایالات متحده و فرانسه از لبنان خواستند که دولت جدید را تشکیل داده و برای نتایج تحقیقات در مورد علت انفجار مرگبار 6 ماه قبل در بیروت اقدامات کند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گابیون جالی سیمی است که با پرساختن آن از سنگ به حیث دیوار استنادی دریاها استفاده می شود. اما اینکه گابیون چگونه توانسته زندگی یک زن 40 ساله را در جوزجان تغییر دهد در این گزارش می شنوید.
کار خیلی خوب است که روزگار ما پیش می رویم.
محجوبه 40 ساله که گابیون بافی را از سوی دفتر حمای اطفال آموخته تغییر بزرگی را در زندگی خود به وجود آورده است. او یکی از 240 زن است که به تازگی گابیون بافی را در شهر شبرغان آموخته.
ما اینا می کارا میکنیم، روز 5 تا رو میکنیم، 500 روپیه میتیه. مقصد میشه دیگه اینا می خوب است، اینا می دمو خیلی خوب است که میشه روز 500 دمو میغلطه می خوب میشه.
گابیون نام جالی های مخصوصی است که از سیم های آلومینیومی برای جابجا ساختن سنگ جهت اعمار دیوارهای محافظتی و منظور جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب ها بافته می شود. محجوبه مادر 3 فرزند است و در قریه جلال آباد شبرغان در یک خانه کرایی زندگی می کند. چیزی که این خانم بی سرپرست را خوشحال ساخته این است که می تواند روزانه 500 افغانی به دست بیاورد و فرزندانش را خوبتر اعاشه کند و به مکتب بفرستد. ولی او از آینده مبهم زندگیش نگران است و حراس دارد اگر کار گابیون بافی در قریه متوقف شود چه اتفاقی خواهد افتاد.
این امیز یک سیکا گشتگ دارم شویم 5 سال شده پرتفت خیصه رفته، نیه زنگ زنه نیگه معلوم نیست که کجا رفته، ترکیه در کجا هست نیست، معلوم نیست، زنگ گرفته همه تا خیصه رفته. دیگه این امی کار باشه میکنیم، نمی کار باشه ما همی کار خوشیم، این همی کار شو که روزگار ما پیش برای مشتوکگو ما خوب شو، این همی ما خوشیم، این همی کار بیاید ما را یک بپرسه دیگه کنه، ما خوش هستیم همی کار.
دکتر احمد شا قرار مسئول دفتر حمایت اطفال در ولایت جوزجان است. او گفت در ترکیب پروژه کار گابیون بافی که اکنون در 40 قریه شهر شبرغان عملی گردیده 240 تن از زنان مصروف کارند.
این خانم ها اکثریتشان ضروریت های بیشتر دارند، حتی مسائل و اولیه خود در خانواده نمیتونن اینا تهیه کنند. این خانم ها آل از بافت هر گابیون تقریبا 100 افغانی را میگیرند که میتونن اینا روزانه 5 گابیون ببافند و تقریبا درآمد خودشان روزانه 500 افغانی میشه.
قرار افزود اداره آنها تلاش دارد تا این پروسه کاری را تمدید نماید و یا پروژه های مشابه با آن در رستاهای زیر پوشش پروگرام کاریشان عملی نماید. بر اساس اظهارات قرار دفتر حمایت اطفال تصمیم دارد تعداد مجموعه زنان گابیون باف را در 40 قریه شهر شبرغان به 2000 تن برساند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه زن و زندگی بر مشکلات اویده زنان صحبت میکنیم که با وجود مراعات همه مسائل زندگی زن و شوهری، شوهرشان با اونا همواره با بدخلقی و رفتار تند برخورد میکنن، اما با دیگران بیرون از خانه برعکس.
وقتی که میای در خانه ما بسیار میترسم، میگم اون
جوش سر منداختن بستنم دوستان سو.
چی دلیل وجود داره که بعضی از مردان رفتار خوش و خوب را از زن خود دریغ و برعکس بیرون از خانه با دوستان، همکاران و رفیقانشان شریک می سازند؟
چون او در بیرون می تواند که قطع دوستای خود بسیار با لحجه خوشحال خنده مذاق کنند، اما در خانه یک جدیت باشد، خصوصا سر خانم.
و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور پسندیده معاشرت بکن.
رفتار خشن و دور از احترام و مهربانی از سوی شوهر چقدر زن را از لحاظ روحی و روانی و عاطفی متضرر می سازد و زمینه دل سردی و شک و از هم پاشیدگی زندگی زن و شوهری زنان را مهیا می گرداند. در این مورد گزارش را آماده کردیم که با شما شریک خواهم ساخت. در آغاز سخنان یکی از زنان متضرر را میشنویم که 28 سال عمر داره و میگه که در جریان 10 سال زندگی مشترک زن و شوهریش، او از سبب بدخلقی شوهرش با ترس و دلهره زندگی کرده است.
یک 10 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقه احترامش کنم، کالایش و پنانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش هم جان میتم، مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم. وقتی که میاید در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. ما هرچی که میگه به من گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیز از دستم نمیاد، دلم تنگ میشه، چی کنیم؟ مجبور است کنیم.
در جامعه سنتی افغانستان قرار معلوم، بعضی از مردان از موقع برتری که دارن استفاده میکنن که خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را به خانمشان تحمیل کنن. بعضی از این شوهران حتی با رفتار خشن و تند احترام خانمشان را نگه نمیدارن و با کوچکترین نارسایی زن به الفاظ زشت و رکیک و حتی لت و کوب زن میپردازن، در حالی که شخصیت متفاوت در بیرون نزد دیگران دارند. گلجان خانم 56 ساله یکی دیگر از متضرران رفتار شوهر بدخو است.
یک 30 سال از آرسی من میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخو، لات و کوب، پیاله را مسم میزد که چای نکسر و وار میکرد، او جوش سر من داختن بستین دوستایم سوخت، حالا دیگه نه حساب از من، نه جانم جور، ای چی چی.
اما میراقا کارمند یکی از وزارتخانه های دولتی میگه بهتر است در خانه سیاست را نگه داشت تا قدرت مردانه بر جا بماند.
پدرم میگفت برای ما، وقتی که ما خانه میامدم کل اولادا یک تکان میخورد، یک ترس برشان بود و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود عموهای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمند. البته انسانو در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شدند که با زنان در خانه تندخو و بدخلق رفتار میکنند و برعکس آن را با دیگران، در این صورت چگونه میتوان چنین ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد بانو فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، حرف های برای گفتن دارد.
خب آلگی مردها با مو احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل را با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده را انسانی بسازیم و کلیشه‌های جنسیتی را از بین ببریم.
سوال در این جاست که آیا تنها با رفتار دیکتاتورانه بر زن میتوان اقتدار مردانه را به دست آورد؟ خودداری از خوش برخوردی در خانه با خانم و برعکس او در بیرون با دیگران چقدر زمینه بی‌احترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن و شوهر سبب میشه؟ این سوالات را محمد الیاس امید، جامعه شناس افغان، پاسخ میده.
از دید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که و شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم، این اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها ایده بدانند که روی متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه، همیشه از شوهر خود ناامید می باشه، باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده، به شدت می تانه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان می ده.
مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت می کنند، پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردشان چنین فرموده است: بدترین مردم فرد سختگیر بر خانواده است. بعضی از توضیحات دیگر در مورد حقوق زن در بابت رفتار مناسب شوهر را از محمد داود قریشی، استاد حقوق و وجایب در یکی از پوهنتون‌های خصوصی مشنویم.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنند به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانند. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارند، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکنید، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را مطابقت میکنه، به حرف گفت او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. در راستای قانون مدنی افغانستان از لحاظ قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است و هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره باید بین اونها 2 حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل بکنه.
شما برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
من چیز قبول کردم 5 در خانه بابی خچتم دوا نکردم سرش.
از خانه اول شام کشیدیم دختره که من گرفت.
چندین دفعه سرم بلان گرفت که بکشیم اولاد ما بکشم.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل، عوامل و راه حل های آن بحث می شود. در رابطه با مردان بدخو در خانه و خوشبرخورد در بیرون از خانه جا داره ذهنیت و طرز تفکر مردم را نیز بشنویم.
نامم جمیل است، پالم یکی از لیسای کابل است. زن شوی مثل رفیق بار باشن، خیر در بیرون هم امود صمیمیت کار بکنم، انتا در خانه خودم امود شکل باشن.
حنیفه آشنا، باشنده شهر مزار شریف، ارتباط میگیره به تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونا رشد پیدا میکنه.
حمیده مردل هستم از کابل. هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دور.
بعضی از مردانی که روی بد را به خانه و خانمشان نشان میتن و روی خوش را به دیگران بیرون از خانه، گفته میشه این دست افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگونه شخصیت خود را زیر سوال میبرند، آرامش زن و زندگی وایرا نیست برباد میدهند و محیط عصبی، حساس، شکننده و گاه در آستانه انفجار با وجود میآورند و خود و خانوادهشان را در آن میسوزانند. در رابطه با علل و عوامل و راه حل های این مشکل، سوالات را با خانم انیسه سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات مطرح می سازم. در نخست خانم سروری، خیلی ممنون از اینکه وقتتان بر ما دادین. می خواهیم بپرسم که چی دلیل وجود داره که بعضی از مردها در خانواده با خانم های خانه برخورد خشونت آمیز و بدخلقی می کنن، اما در بیرون با دیگران از رفتار خوب و صمیمی کار می گیرن.
در پاسخ به سوالتان باید بگم که به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن. فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنن هیبت خود حفظ میکنن و از جایگاه خاص برخوردار میباشن، به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد.
بله تشکر. این گونه رفتار دوگانه مرد که خشونت در خانه و مهربانی در بیرون است چقدر به زن آسیب میرسانه و زندگی مشترک زن و شوهریشان را با چگونه مشکلات گریه میزنه؟
این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارن. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزمینا میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه.
و این خانمه که از محبت و صمیمیت شوهرش محروم شده، چقدر سبب میشه که این زن به انحراف و تمایلاتش به بیرون و بیگانه ها کشانیده شود؟
طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی از او هرزانه میشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده، منجر به ترک خانواده شده، کمبود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. بعضی از قضایای را داریم که برعکس است، متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدیش همین کمبود محبت است.
بله بسیار تشکر. در هر حال در جامعه ما چنین مردان وجود دارن با چنین رفتار. خب زنانی که با این گونه مردها زندگی میکنن، اینا چی رفتار را اختیار بکنن تا در ذهنیت و رفتار منفی مرد زندگیشون تغییر مثبت بیارن؟
یگانه چیزی که در اینجا میدانه که خانوما را خیلی کمک کنه، همو فرا گرفتن مهارت های زندگی هست. اونا سطح آگاهی خود بلند ببرن و از همون تکنیک هایی که وجود داره کوشش کنن که استفاده بکنن تا این که همون فضای زندگی خود بهتر تر بسن، روی مشکلات مبارزه کنن در سطح خانواده و چگونه شخصیت خود کنترل بکنن، امید خود زود حدس نه. در اینجا عکس العمل خانوما خیلی مهم است، که اونا در مقابل رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن، تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد از او باز هم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه. قانون و شریعت برای از او اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای از او متوجه میشه، اون خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
خانم انیسا سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات، بسیار تشکر از صحبتایتان در رابطه به رفتار متضاد و اذیت کننده بعضی از مردان با خانم در خانواده. دوستان عزیز، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. می دانید چرا برخی افراد اندک رنج هستند؟ آیا زود خفه شدن و رنجیدن مشکلات را در پی دارد؟ با چه راهکارهایی می توانیم از آزردگی و رنجش خاطرمان جلوگیری کنیم؟ موضوع مورد بحث این برنامه آشیانه این است که در بعضی خانواده ها چرا برخی ها اندک رنجند و زود به اصطلاح خفه می شوند و می رنجند؟ نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر در رابطه با موضوع مصاحبه با دکتر جمشید رسا، استاد جامعه شناس افغان را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، باید گفت در بعضی از خانواده ها دیده می شود که برخی افراد اندک رنج هستند و سر هر موضوع خفه می شوند. البته کسی که زود برنجد و آزرده شود و نازک دل باشد، کلمه اندک رنج به او به کار برده می شود و یا به کسی گفته می شود که بر اثر کنش منطقی و یا غیر منطقی آزرده خاطر می شود و یا هم افرادی که زیاد حساسند و به هر موضوع عمیق می شوند و به اصطلاح از که کو می سازند تا اینکه موجب رنجششان می گردد. مرضیه باشنده کابل از خواهرش قصه می کند که خیلی زود رنج است.
فامیل ما هم همشیره ایم هست که بسیار مشکلات های زیاده در زندگی خودی در بازو که هم یه گب که اگه بدلش شد خوب اگر نیک نشد کار میشه هیچ همراه ما گب نمیزنه و میگه باید این میکار که ما گفتم این میکار شوه وقتی که از پیش ما کار شوه دیگه هیچ خی اولادار از بازم اولادک های خود میزنه سرم ما کار خود خالی میکنه خاطر که کار نشه مجبور هستن نگه که باید نظر از او رو بگیرن بازو هم اگه جگر خون میشه نکنن بدلش نمیاید امون معامله باشه یک مجلس باشه نبیه از او کرده میگنم نظری رو بگیریم خوب تر است.
قابل یادآوری است افراد زود رنج و اندک رنج در برابر مشکل و ناراحتی ها واکنش های مختلف را بروز میدهند. به عنوان مثال برخی پرخاش کرده بعضی به گریه میفتند و افراد هم قهر میکنند و بروز این اکسال عمل ها در افراد هم فرق دارد و به شخصیت فرد بستگی دارد. افراد هستند که حساس بوده و زود رنج هستند و عاطفشان رقیق تر بوده که در برابر مشکل و ناراحتی بسیار زود ناراحت میشوند و از خود نمیتوانند دفاع کنند. راهله باشنده ناحیه دهم کابل میگوید من زیاد اندک رنج هستم و زود قهر و غضب میشوم و به خصوص بعضی ها این عادتم را به تمسخر میگیرند که خیلی آزارم میدهد.
اولش ما خودم که صبحی آمدم در میخانه تلفن داده بودم در چارج با نیکل و نمرای ما واتساپ ما ایمو کل ما اولادایم پاک کرده بود. صبح آمدم جگرخون پریشان بودم. باز در میشوبش تر یکی از همکارا صدا میکنه که ای چرا پیشانیش تر شاسوس یا لط کده در خانه یا لط خورده. باید این گپا رو نزنن به خاطر او از دل ما چی خبر داره. اینا میام ما چم که اعصاب از تا دو سه روز پریشان میباشم پیش خود میسنجم جگرخونی میکنم که چرا معطل شدم چرا گفتن رنج میبرم باز یک نام باز میمانند که نه نازکوس گپ نمی برداره.
قابل تذکر است علت ایجاد این حساسیت های زیاد و زود رنج بودن به شخصیت فرد یادگیری و تربیت فرد در دوران کودکی بازگشت می کند. بنابراین گاه افراد حساس تصمیم می گیرند به جای حل مسئله و ایجاد توانایی برای برطرف کردن این مشکل از جمع فرار کنند و همین دوری از گروه باعث تشدید مشکلاتشان می شود. اسدالله صدیقی باشنده کابل به چند علت دیگر افراد زود رنج اشاره نموده و از اندک رنجی خود قصه می کند.
علت مثلا خفه شدن یا مرنجیدن کسی که مثلا شخص است، اگر از خود حساب کنیم مثلا سرما فشارات زندگی که بیاید، تنگای مثلا از بخش اقتصادی بیاید، زودتر می رنجیم در یک موضوع و در فامیل ما تا حوصله گپ زدن یا اشتوکا یا کس را نداریم. و اگر در فامیل ببینیم از نگاه مثلا فامیلی مثلا اشتوکا و اینا هستن می رنجه دیگه، یعنی هر آن چیزی که به حساب بر اونا می گیریم دیگه یک چیزی بدلشون نمی باشه یا اینکه مثلا ما برخلاف خواست از اونا یک کار را میکنیم که زود می رنجنش.
عبدالهادی قیومی باشنده ناحیه هفتم میگوید افرادی که زود قهر میکنند در هر مکانی که باشد برای همه مشکلات را خلق میکنند.
اشخاصی که زود عصبانی میشن یا زود قهر میکنن در یک موضوع بسیار جزئی در مجلس است یا در خانواده است کل گیر مکمل در یک هرج و مرج یک ناهنجاری های چیز میکنه مبتلا میشه. زیادتر دوستای ما هستن که خدا یار جانشان که بازم نقطه ضعف های تو آدمای را که پیدا میکنه یک نقطه ضعف بسیار کلان اینه است که زود یک کس عصبانی میشه او را به گونه آزارگونه یک رقم نه او را شکنجه میکنه و تکلیف باعث تکلیف بیشتر روحی و روانی میشه او یک آدم عقده ای میشه در جامعه. باز به همون گونه که است که مو اجتماع مو خانواده که خانواده یک اجتماع کوچکی که تشکیل خانواده میده مثلا طفلا و اینا کسایی که میبینن اونا طفلا و نمو چیز یک الگو یک برداشت میگیرد من میگه زندگی ما حول ما اینمی یک چیزی است و او از خوبی ها و زندگی که مثلا مزایای داره و خوبی هایی که دارم و از زندگی باید لذت برد او طفلکای بیچاره دمو چیزا نمیرسن و فکرشون تا کار نمیکنه در اون موضوع ده تا این تو میشه که مثلا خودش سنن بزرگ از یک طفل 5 ساله یا 6 ساله اینمی یک توقع را داره باید که این کار ما میکنه وام باید بکنه و این ناهنجاری وام نمیتک بزرگ میشه. فکر کو که تشکیل خانواده سطح میرسه در جامعه که تقریبا صدها هزارها مردم در جامعه مبتلا از مرض روانی و روحی میشن.
دوستان عزیز در این بخش برنامه سخنان عده‌ای از مردم را در رابطه با این که چرا برخی ها اندک رنجن میشنویم.
احمد گل باشنده شهر کابل. اندک رنجی یک عادت بسیار نامناسب است، نباید انسان داشته باشه. در صورت اگر خدای نخواسته ما اندک رنج باشیم، همیشه رنج میبریم، همیشه سر اعصاب ما فشار می روان، اختلالات به ما پیدا میشه، حتی باعث بسیار خشونت‌های بزرگ هم شده میتونه.
اسم ما شمزلق است، یکی از کارمنده وزارت امور سرحدات. اندگرنجی نظر به نظر شخصی ما که کار خوب نیست، کتایی که اندگرنجی میکنه خود رنج میبره، خود باید مشکلات برش پیش میشه. اگر انسان از اندگرنجی که از جلوگیری کنه، باعث خوشبختی خودش و جامعه میگرده.
شنونده های عزیز، چرا برخی ها زود رنجند؟ این معضله چی عواقب دارد؟ راه پیشگیری از این موضوع را چگونه در میابیم؟ چگونه میتوان افراد را از ناهنجاری اندک رنجی نجات بدهیم؟ و راه حل این موضوع چیست؟ در رابطه با پاسخ این سوالات مصاحبه داریم با دکتر جمشید رسا، استاد جامعه شناس افغان، که میشنوید. در آغاز استاد میخواستیم بپرسیم در مورد ازی که چرا بسیاری افراد در بسیاری خانواده ها میبینیم که اندک رنج به اصطلاح هستند، زود خفه میشن در هر گپ، چرا اینطور است؟ یعنی علتش چیست؟
در این قسمت بگیم که چندین عامل دست به دست هم میتوه انسان ها را اندک رنج میسازد. اولین گپ مهم تیپ شخصیتی انسان هاست. ما هر کدام ما دارای یک سلسله صفات شخصیتی هستیم که از اون روز تولد تا بزرگ شدن از فامیل و معلم و اطرافیا و رسانه ها یاد گرفتیم. بنان بعضی ها تیپ شخصیتیشان هم ترست که اندک رنج هستن. مثلا همیشه اینا در خانه فرض بسال کلانای خانه گفته که من بسیار آدم باریکخوی هستم، گپ سرم زود بد میخوره. اینا ممو کرکتر پدر یا مادر یا خاله یا عمه یا کسی رو یاد گرفتن امی حالت های تبارد میتن. عامل دوم مشکلات روانی است. کسایی که مریضی روانی دارن، افسرده هستن، مضطرب هستن، استرس دارن، نارام هستن، اینا میتونه اندک رنج باشن. سوم مشکلات زندگی است. برای کسایی که زندگی با میل دلشان نیست، او امکاناتی که میخواین نیست، پیش خود فکرایی که دارن در زندگی عملی او چیز وجود نداره، توقعاتشان بلند است، اینا را میتونه اندک رنج ساخته باشن. و مهمتر از کلش، ما سلسله باورهای غلط داریم که بر اساس عقل و منطق و واقعیت استوار نیست، ما را اندک رنج میسازد. در نهایت میشه بگوییم همونطور که ما یک پوست فیزیکی داریم که بدن ما را از شر میکروبا محافظت کرده، اینمات ما یک جلد روانی داریم، یک پوست روانی داریم. پیش بعضی ها اینمی پوست روانیشان یا نازک است یا زخمی است، گفترشان زود بد میخوره. حتی بعضی وقت دوستا قایت میکنند با یک گفتی زنم، یک گفت لکیف سیادم خوش هم و این سرازی بد خورد، عصبانی شد، جنگ و دعوا کرد. بنان باورهای نادرست، نبودن یک پوست روانی و امراض روانی، این یا دست به دست هم میتونه انسان ها را حساس میسازه. برای شنونده شما ما باید بیان کنم، حساس بودن یعنی بدبخت بودن. حساس بودن به این معنی که من یک چیز خرد بدن میگیرم، کلان میسازم و خود کتش رنج میسازم. اگر ما مثل گل نازک باشیم، خب هر روز پرپر میشیم. ما اگر شیشه ای باشیم، هر روز میشکنیم. آدم حساس مثل برگ گل.
استاد، امی کسایی که به اصطلاح زیاد خفه میشن و اندک رنج هستن و از هر چیز میرنجن، به اصطلاح قهر و عصبانی میشن، یعنی چی مشکلات را به خود خلق میکنن، به خانواده و به جامعه؟
مشکلات فراوان. اول خودشان انسان بدبخت و پریشان میشه، هر روز جگرخون میباشند، خوابشان به هم ریخته، انرژی روانیشان ضایع شده، به درس خود، بر پیشرفت خود، بر کار خود رسیده نمیتونه. دو، روابط خراب میشه. همراه یک آدم حساس زندگی کردن سخت است. شما یک روز تحملش کنین، دو روز تحمل کنین، سه روز، آخر لبریز میشین. در زندگی های زناشویی مخصوصا اگر یکی از طرفین که زیادتر در خانما میباشه آدم حساس باشه، معلوم دارست کنم زندگی زناشویی را که به عشق و علاقه شروع کده بودن به تنفر و نفرت تبدیل میشه. بنان روابط ما در خانواده، در محیط خراب میشه و اطرافی های ما ممرای ما جگر خون میشه. پریشانی های فراوان بر انسان ایجاد میکنه و همی اساسیت میتونه ما را افسرده بسازه، میتونه ما را دچار استرس، دچار غم، دچار پریشانی، خلاصه درگیری یک عالم مشکلات روانی بسازه.
در این قسمت استاد میخواستیم بفهمیم که چی رای حل داره می موضوع ما. مثلا کسایی که اندک رنج هستن، زود خفه میشن، به اصطلاح قهر و غضب میشن، چطور میتونن که از این حالت خود نجات بدن؟
اول خب باید ادمی عوارض و عواقب از اینه که فهمیدن بپذیرن که ما قرار نیست خود در زندگی به دست خود از پای بندازیم، به دست خود خود رنج بدیم، خود ما دشمن خود ما شویم. دوم از عقل و منطق استفاده کنیم. ما بپذیریم این دنیا جای آدمای نازدانه، جای آدمای باریک خوی نیست. در این دنیا یک عالم مشکلات و محرومیت هاست. اگر ما هنوز آدم بسیار نازک خوی باشیم، اگر ما توقع ما زیاد باشه، معلوم دارست که با مشکل مواجه میشیم. مطالعه کردن در این زمینه بسیار کمک ما میکنه. کتابای خوب است که بر ما روش درست زندگی کردن یاد میده. توقع خود پایین بیاریم، توان روانی و بهداشت روانی خود که ما خوب بسازیم، ما یاد میگیریم که چطور در مقابل امراض روانی خود محافظت کنیم و یک زندگی خوب و خوش هم بر خود داشته باشیم، هم بر اطرافیان ما. ما باید این تعهد در زندگی داشته باشیم که هیچ عاملی را اجازه نمیدیم ما را جگر خون کنه و همیشه لبخند به لب داشته باشیم. این بهترین هدیه به نزدیکترین دوستا و هموطنای ماست که با لبخند ما اونام خوش میشد. و اگر شدت بیخی زیاد است، از روانشناس و دکتر اعصاب کمک بگیریم. دواهایی است که میتونه خلق و خوی ما را خوب کنه. از این مشکل میتونیم خود نجات.
دکتر صاحب رسا، از شما یک جهان تشکر، ممنونتان. دوستان عزیز، رسیدیم با آخرین دقایق برنامه خانوادگی آشیانه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، موفق باشید.